أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول بود و در باب حجیت خبر واحد بود و ما در این مقوله وارد شده بودیم که ادله منکران حجیت خبر واحد کجاست، چه چیزهایی است. دو دلیل برای منکران خبر واحد ذکر کردیم. دلیل اول این بود که اجماع وجود داره بر انکار خبر واحد، و دلیل دوم این بود که روایاتی وارد شده در این جهت که هر چیزی که مخالف قرآن باشه اون را انکار کنید و او را ما نگفتیم. و ما مجموعه ای از این روایات را بررسی کردیم. داره میگه که روایتی که مخالف قرآن باشد نباید به اون روایت اخذ بشه. خب ببینید دوستان عزیز، یک تحلیل سومی هم در قضیه وجود داره و اون تحلیل سوم اینه که این روایاتی را که دلالت میکنه بر این که هر چیزی که مخالف قرآن باشه ما اون روایت را نگفتیم، این روایات ناظر به بحث تخالف و تباین کلی بود. جواب اول. دومین وجه جمع و جواب از این روایات این بود که این روایات در باب اصول دین وارد شده و روایاتی را که میگه اصول دین داره دلالت میکنه و مخالف قرآن باشه اینها را ترد کن. و جواب سوم اینه که مراد از این روایاتی که در حقیقت میگه مخالف قرآن را ترد کنید، معناش اینه که خب اینها در حقیقت کلید حل روایات متعارضه. یعنی اگر ما دو دسته روایات داشتیم که این دو دسته روایت با هم تعارض کرده، یک دسته روایت دلالت بر جواز میکنه، یک دسته روایت دلالت بر عدم جواز میکنه، ما در اینجا چکار کنیم؟ این مجموعه روایاتی که میگه آقا چیزی که مخالف قرآن باشه ما او را نگفتیم، همینجا به درد میخوره. یعنی این روایات ناظر به بحث تعارضه. اگر دو دسته روایت وارد شد و یک دسته مخالف قرآن بود یک دسته موافق قرآن بود، اون چه که مخالف قرآن هست را ائمه علیهم السلام نفرمودن، اون چه که مخالف قرآن هست فضربوه علی الجدار. از کجا این نکته را به دست میاریم؟ از اینجا که ما وقتی به روایاتی که در باب مرجحات وارد شده مراجعه میکنیم، در این روایات مثل مقبول یمر ابن حنظله ما این نکته را به صورت یک قاعده میبینیم. از امام علیه السلام راوی سوال میکنه که آقا دو دسته روایت هستند، ولی این دو دسته با هم تعارض دارند. یک دسته میگه مثلا حلیت، یک دسته حرمت. امام علیه السلام میفرماد خذ به ما خالف، خذ به ما وافق الکتاب. این خذ به ما وافق الکتاب یک قرینه مهم است که بر این جهت دلالت دارد که اون دسته ای را که موافق قرآن باشه ما ترجیح بدیم. پس در حقیقت این روایاتی که میگه هر چیزی که مخالف قرآن باشه، یعنی معناش اینه که دو دسته روایت وجود داره، یک دسته روایاتی که دلالت بر موافقت قرآن داره، یک دسته روایاتی است که دلالت بر مخالفت قرآن داره. یعنی حکمی که مخالف قرآن باشه، حکمی که موافق قرآن باشه. ثم حالا که ما با هم درگیر کردیم این دو دسته روایت را، یک دسته را باید کنار بگذاریم، یعنی در حقیقت یک دسته را ترجیح بدیم. یک مرجح وجود داره و اون مرجح، مرجح خارجیه. در حقیقت مرجح خارجی اینه که در روایات آمده که خذ به ما خال وافق به ما وافق الکتاب، هر چیزی که موافق کتاب باشه خوز موافق سنه، هر چیزی که موافق سنت باشه به اون اخذ کنید. پس دوستان ملاحظه بفرمایم این روایاتی که در از ائمه علیهم السلام وارد شده که منکرین حجیت خبر واحد آمدن بهش تمسک کردن، میگیم خواستگاه این روایت بحث تعارضه. و در بحث تعارض بین علمای علم اصول سه نظریه وجود داره: یک، تعارض روایات تساقطه، تعارض روایات ترجیحه، تعارض روایات تخییره. اما توجه داشته باشید، یک نظریه هم اینه که ما باید بین این اخبار جمع کنیم، یعنی که همون الجمع و مهما امکن اولا من الطرح ابن ابی جمهور احسائی در همین جا مطرحه. خب ما در مجموع اگر چهار قول داشته باشیم، میگیم آقا یک قول در این وسط اینه که ما به مرجحات اخذ کنیم، یعنی ترجیح. حالا که میخوام ترجیح بدیم از دو دست روایتی که با هم تعارض دارن، از سه دسته ای که با هم تعارض دارن، مرجحات دو قسمه. یک مرجحات منصوصه داریم، یک مرجحات غیر منصوصه داریم. باز مرجحات منصوصه یعنی اونایی که در روایات آمده، غیر منصوصه اونی که در روایات نیامده ولی باعث ترجیح میشه. مرجحاتی که در روایات آمده، بعضی ها مرجحات خارجیه هن و بعضی ها مرجحات داخلیه هن، یعنی در خود روایت وجود داره. بعضی ها میگیم نه خارجه، موافقت کتاب مرجح خارجیست، موافقت سنت مرجح خارجیست، موافقت اهل کتاب مخالفت اهل کتاب، این مرجح و خارجیه هست. ببینیم و همینطور موافقت و مخالفت اجماع، این چهار تا مرجع از مرجعات خارجیه هست. روایت مقبوله عمر ابن حنزله و همینطور روایت دیگر میگه که آقا خذ به ما وافق الکتاب، یعنی روایتی که موافق کتاب هست در حقیقت این روایت رو اخذ کن. معناش اینه که در این باب تعارض حجیت مال اون خبری است که موافق کتاب باشد. در حقیقت خبری که مخالف کتاب باشد ممکن است شرایط حجیت را داشته باشه، اما حجیتش نافذ نشده. در حقیقت ببینید تعارض همیشه بین دو دسته از حجت ها اتفاق میفته، حجت و حجت، نه اینکه تعارض بین روایتی که حجت باشه و دسته دیگری از روایات که لا حجت باشه. بین حجت و لا حجت که تعارض اتفاق نمیفته. حالا که تعارض اتفاق افتاده، بین حجت و حجت است. این روایاتی که دلالت می کند که شما مخالف قرآن را ما نگفتیم، مخالف قرآن را فضربوه علی الجدال، مخالف قرآن را در حقیقت فهو و زخرف، این دسته از روایات یعنی کلید به دست ما میده. میگه روایاتی که مخالف قرآن باشه اون باید کنار زده بشه. ببینید همونطور که امام علیه السلام فرمود خذ به ما وافق السنه، یعنی چه؟ یعنی روایاتی که مخالف سنت باشه کنار زده باید باشه. خذ به مشتهر بین اصحاب، یعنی روایاتی که مشهور نباشه باید کنار زده بشه. الان در کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی یک مثالی نقل میکنه یک روایتی رو، بحث درباره این است که آیا حق قصاص به وسیله زنان جاری میشه یا نه. امام علیه السلام میفرماید که لیس للنساء عفو ولا قبد، نه حق قصاص دارن نه حق عفو دارن. قصاص مال ولی میته که پدر باشه، مال ولی میته که جد باشه، مال ولی میته که فرزندان باشه. خب حالا که روایت میگه لیس للنساء عفو ولا قبد، در زیلش مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نکته رو نقل میکنن که قال محمد ابن الحسن ابن الفضال، محمد ابن علی ابن حسن ابن فضال فرمود هادا خلاف و اجماع اصحابنا، این خلاف اجماع اصحاب ماست. ببینید این خلاف اجماع اصحاب ماست یعنی چه؟ یعنی اون دسته از روایات که میگه نه زنان هم حق قصاص دارن، زنان هم حق وعف دارن، با این دسته از روایات با هم تعارض کردن. حالا که این دو دسته با هم تعارض کردن، ما به مرجحات مراجعه میکنیم، میگیم یکی از مرجحات خارجیه موافقت اجماست. این روایت چون مخالفت اجماع داره قطعاً، پس باید کنار زده بشه. حالا میگیم اون روایاتی را که شما آمدید علم کردید و مدعی شدید که در حقیقت اگر روایت خلاف قرآن باشه، خلاف سنت باشه، خلاف عقل باشه، خلاف اجماع باشه، باید این روایات کنار زده بشه، تمام این روایات در مقوله تعارض وارد شده، در مقوله تعارض وارد شده. شاهدش هم اینه که در روایاتی که در باب تعارض وارد شده، این روایات میگه آقا اولا تعارض بین دو دسته روایته و این دو دسته روایت لو خلیه عن الاخر لکانه حجتن. الان دو تا دسته روایت چون با هم تعارض کردن و با هم درگیر شدن از حجیت ثابت میشن و الا اصل حجیتشون سر جاش محفوظه، تساوی در امر حجیت وجود داره. انما الکلام وقتی که نتونستیم در حقیقت حل کنیم قضیه را از باب مرجحات، بعد امام علیه السلام راوی سوال میکنه آقا هر دو موافق قرآن، راوی سوال میکنه هر دو موافق سنت، راوی سوال میکنه هر دو موافق اجماع، هر دو مثلا فرمود چنینن، بلکه هر دو مشهورن، کلاهما مشهورن. امام میفرماد خب حالا که هر دو موافق قرآنن، هر دو موافق سنتن، مثلا در صورت دیگر در صورت سوم هر دو مشهورن، خذ بالقول الافقه. ببین راوی این دو تا روایت، این دو دسته روایت کیه؟ مثلا من یادم میاد در مکاسب مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در قضیه خیار حیوان اونجا بحثه که آیا خیار حیوان مخصوص آقای بای مشتریه یا خیار حیوان بایر هم شامل میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد آقا مشهور بین فقها اینه که فقط خیار مشتری، خیار مال مشتریه. سید مرتضی علم الهدا فرموده نه، خیار مال بایم هست. خب شیخ طوسی میاد یک بحث تحلیلی عمیق روایی مخصوصا از نظر سندشناسی و تعارض ارائه میده، تا اینکه نهایت به اینجا میرسه میگه یک دسته روایات به وسیله محمد ابن مسلم نقل شده که میگه خیار فقط مال آقای مشتری، یک دسته روایات به وسیله آقای غیر محمد ابن مسلم نقل شده مثل حمزه ابن همراه. خب حالا ما در مقام تعارض اینجا چیکار کنیم؟ میگه خذ به افقه ما، به عدله ما، به مثلا فهم میکنیم که استقه ما، و کسی مثل محمد ابن مسلم قطعا بر حمزه ابن همران مقدمه. در بحث خمس هم دوستان عزیز در کتاب جواهر الکلام جلد 16 صفحه 96 اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا میگن مرسله حماد رو مقدم میداریم. مرسله حماد در این حال این که مرسله، ولی میگن این مرسله چنان ویژگی های گوناگونی داره که مرحوم صاحب حدایق رحمت الله علیه در کتاب الحدایق الناظره در کتاب الخمس و همینطور مرحوم شیخ مرتضای حائری رحمت الله علیه فرزند آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الخمسی که مؤسسه نشر اسلامی چاپ کرده 7-10 دلیل و قرینه برای ارزشمندی و اعتبار این روایت مرسله حماد میاره. بعد میگه آقا مرسله حماد بر روایت مثلا مثالی که من زدم حمزه ابن همران بود، حمزه ابن همران قطعا مقدمه است. ببینید وقتی که ما در حقیقت این چنین روایت‌هایی را با سند بررسی می‌کنیم، نتیجهش می‌فهمیم که در باب تعارض باید یک برون رفتی را پیدا کنیم. برون رفت با مرجحات، مرجحات منصوص و اول. منصوص‌ها هم دو قسمه، یا داخلی‌اند یا خارجی‌اند. وقتی که دیگه مرجحی وجود نداشت از مرجحات منصوصه، به مرجحات غیر منصوصه مراجعه می‌کنیم. پس نهایتاً این شعار اهل بیت علیهم السلام که مدام می‌فرمودند اون چرا که مخالف قرآن باشه ما نگفتیم، اون چه که مخالف سنت باشه ما نگفتیم و از ما صادر نشده، بزنگاه این روایات بحث تعارضه، بحث درگیری دو دسته از روایات با یک دیگر هست. و حالا که دو دسته روایات با هم دیگر درگیر شدن، میگیم برای برون رفتش چیکار کنیم؟ میگیم برای برون رفتش در حقیقت باید مرجحات مراجعه کنیم و این روایاتی که میگه خود
اون چرا که مخالف قرآن باشه اینها را رها کنید، این در حقیقت اخبار علاجیه اسمشو میگذاریم. اینا در حقیقت میگه آقا مخالف را طرح کن، موافق را عکس کن، موافق کتاب را بگیر، مخالف کتاب را رها کن. و در این صورت هست که این روایات اندرونش روشن شد که مراد از این روایات در اندرون چیه، یعنی فقه الحدیث این روایات آشکار شد. شما دسته ای از روایات را علم نکن و بیا بگو اینا دلالت میکنن بر عدم حجیت خبر واحد. اینا اصلا بحث حجیت خبر واحد در این روایات مطرح نیست. این روایات در بحث تعارض روایات وارد شده که دو دسته روایات که با هم تعارض کردن ما چیکار کنیم؟ امام علیه السلام میفرماد اون دسته روایاتی که مخالف قرآن باشه قطعا بدونید که ما نگفتیم، پس برید به جانب دسته دیگر که روایاتی هست که موافق قرآنه. خب موافق قرآنه و به اونها عکس کنید. اینجاست که در حقیقت ما میفهمیم که به هر حال این مجموعه روایات قابل حله و اینها رو میتونیم در حقیقت به حمله بر یک مورد خاص بکنیم و اگر چنانچه حمله بر مورد خاص کردیم خود به خود دیگه جواب این روایات روشن میشه. خب ببینید من اینجا تقریبا وجه سومه برای این روایات که وارد شده بود را خدمت دوستان عرض کردیم و دوستان در حقیقت میتونن به کتاب‌های اصولی هم مراجعه کنن. علمای اصول این مبحث را خوب بررسی کردن و در حقیقت به ما اینطوری جواب دادن و تحلیل کردن و روشن شد که این روایات را ما در حقیقت باید حمله بر تعارض بکنیم و بگیم این روایات مخصوصاً در موردی تعارض وارد شده. حالا دوستان عزیز یک نکته هم در پایان دادن گفتن در مجموعه روایات و در حقیقت گفتن خب حالا ما اگر این سوج را کنار بگذاریم و قائل نباشیم به این سوج، به شما چی میگیم؟ میگیم اخبار مانعه بالاخره اینا دلالت میکند با عمومی که داره در این که به خبر واحد شما عمل نکنید. ببینید عبارت مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در اینجا اینه: من الوجوه التي تجري في اكثر تلك الاخبار، از وجوهی که در بیشتر این اخبار ما میتونیم در حقیقت جاری کنیم و ازش استفاده کنیم، خب الجمع بینهما دلالتن، ما جمع بین این دو دسته از روایت، یعنی کدوم دسته؟ دسته روایاتی که میگه مخالف قرآن را ما نگفتیم و دسته از روایاتی که میگه آقا به روایات خبر واحد عکس کنید و روایات خبر واحد حجت، ما جمع دلالی کنیم. فانه لو تنزلنا عن جميع تلك الوجوه، اگر از تمام اون وجوه ما آمدیم پایین و اونها را نپذیرفتیم، فنقول ان الاخبار المانعه، یعنی همون اخباری که مورد تمسک علمای قائل به عدم حجیت خبر واحد شدن، اخبار مانعه به عموماتها تدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد مطلقا، این روایات دلالت میکنه مطلقا خبر واحد حجت نیست، سواء کان راویه ثقتن ام غیر ثقه، چی میخواد راوی ثقه باشه یا غیر ثقه. پس ببینید اخبار مانعه میگه مطلقا خبر واحد حجت نیست، درستم هست. مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، این بزرگانی مثل محمد ابن ادریس هلی که میگن آقا خبر واحد حجت نیست، دیگه نمیان بگن ما خبر واحدی داریم که راوی ثقه و خبر واحدی داریم که راوی ثقه نیست. اینا مطلقا خبر واحد را حجت نمیدونن، چه راوی ثقه باشه چه ثقه نباشه. نشانش هم اینه دوستان عزیز که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که میاد مدعی میشه و میگه خبر واحد حجته، در کتاب العده فی اصول الفقه جلد یک مدخل حجیت خبر واحد رو که مفصل وارد میشه و باز میکنه، میگه خب اخبار بر دو قسمه، یا متواترن یا خبر واحدن. خبر واحد یا همراه قرینه است یا بدون قرینه. اگر متواتر باشه یا همراه قرینه باشه خبر واحد که قطعا حجته، اما خبر واحدی باشد که قرینه نداره، میگه این خبر واحد را یا راوی ثقه نقل کرده، نگاه کنید تعبیر شیخ طوسی چیه، میگه یا راوی ثقه نقل کرده، که اگر راوی ثقه نقل کرده باشه در نظر ما حجته. سید مرتضی علم الهدا و شیخ مفید رحمت الله علیه ما نظرشون اینه که خبر واحد مطلقا حجت نیست، چه راویش راوی ثقه باشه چه راویش راوی ثقه نباشه. دوستان عزیز، حالا این یک دست از روایات، یعنی روایات مانعه. اما اخبار مجوزه چی میگه؟ یعنی اخباری که میگه آقا به خبر واحد شما عمل کنید. اون اخبار مجوزه که دلالت داره بر عمل به خبر واحد، شما اون اخبار رو میخواید چیکار کنید؟ دقیقا اونا فتدل علی حجیت خصوص خبر ثقه فهو خاص. پس ببینید، ما میگیم آقا دسته اول که دلالت دارد بر عدم حجیت خبر واحد، میگه خبر واحد مطلقا حجت نیست، چه راوی ثقه باشد چه ثقه نباشد. اما دسته دوم که میگه خبر واحد حجته، و گفتیم این روایات اونقدر زیاده که مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در کتاب نهایت الافکار این روایات رو جمع آوری کرده، مجموعه حدود 32 روایته که آقای آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کتاب کفایه میگه آقا تواتر اجمالی دارد برای حجیت خبر واحد، درست؟ و مرحوم شیخ صدر میگه از همه بالاتر خبری است که درباره عمری و ابنه وارد شده که در جلد یک کتاب کافی صفحه 330 نقل شده. خب پس بنابر این دسته اول که میگه خبر واحد حجت نیست، یعنی مطلقا حجت نیست، چه مخبر مخبر ثقه باشد و چه مخبر مخبر فاسق باشد. دسته دوم که میگه خبر واحد حجته، یعنی مخبر ثقه اگر بود حجته. خیلی خوب، پس ما باز به قواعد تعارض مراجعه میکنیم. الان اینجا ما دو تا در حقیقت دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی است که در حقیقت مطلقه، دسته دوم روایاتی است که مقیده. این دو دسته الان در ظاهر با هم تعارض دارن. به قول مرحوم شیخ صدر میگه تعارض بین دو دسته روایت از باب مطلق و مقید از باب عام و خاص تعارض مستقر نیست. تعارض مستقر بر جاییست که تعارض تباینی دارن. یکی میگه یجوز، یکی میگه لا یجوز. یکی میگه یحل، یکی میگه لا یحل. یکی میگه یجب، یکی میگه لا یجب. اما در صورتی که ما یکی دلالت میکنه یک دسته از روایات برای این که خبر واحد مطلقا حجت نیست، دسته دوم دلالت میکنه برای این که خبر واحدی که ثقه هست حجته، ما بین این دو دسته روایت جمع میکنیم و جمع بین این دو دسته روایت به این است که بیایم بگیم خب پس معلوم میشه اخبار واحد را اگر چنانچه راویان ثقه نقل کردن، اخبار واحد را اگر چنانچه راویان ثقات نقل کردن، اینا حجته. دلیلش هم اینه دوستان عزیز که اتفاقا برای این نکته ما معیداتی داریم. ما خیلی وقتا میبینیم کلمه ثقات را علمای ما آوردن. شما به مقدمه کتاب کامل الزیارات مراجعه کنید. مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی متوفای 359 در مقدمه کامل و زیارات میگه آقا من در این کتاب خودم روایاتی آوردم که ثقات اصحاب ما روایت کردن. معلوم میشه روایت غیر ثقه حجت نبوده در نزد او، و معلوم میشه روایت ثقه که حجته در نزد او یک امر مفروغ عنهی بوده که ایشون فرموده من روایاتی را میارم که ثقات اصحاب ما روایت کردن. بعد شما مقدمه کتاب تفسیر قمی رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه متوفای 311 در مقدمه کتاب تفسیر قمی این تعبیر را داره، میگه و نحن ذاکرون، ما در این کتاب ذکر میکنیم اون چرا که ثقات اصحاب و روات آوردن. خب معلوم میشه عنوان ثقات یک چیز مفروغ عنهی بوده و در نزد اونها در حقیقت مورد اعتماد بوده، و این را این بزرگواران از کجا استفاده کردن؟ این مطلب را از اینجا استفاده کردن که روایاتی که میگه خبر واحد حجته، اینا را حمله بر روایات خبر ثقه کردن. و به همین جهت هم از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب العده وقتی که میگه خب خبر اگر متواتر نباشه، خبر اگر موافق خبر قرائن خارجی نباشه، باید ببینیم که آیا مخبرش ثقه هست یا نیست. اگر مخبرش ثقه باشد قطعا ما خبر او را حجت میدونیم. اینم وجه چهارمی حساب میشه که برای این روایات آمده و وجه خیلی جالبی است در حقیقت. ببینید مرحوم آیت الله خویی فرماید من دارم از اصول الفقه تقریرات مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نقل میکنم، جلد 2 صفحه 408. ایشون میگه و من الوجوه التي تجري في اكثر تلك الاخبار هو الجمع بينهما دلالتا فانه لو تنزلنا عن جميع تلك الوجوه فنقول ان الاخبار المانعه بعموماتها تدل على المنع عن العمل بالاخبار مطلقا كان راوي ثقه ام غير ثقه و اما الاخبار المجوزه، اخبار مجوزه را چی میگید؟ فتدل على حجیت خبر ثقه فهیه، یعنی دستی دوم که میگه دلالت میکنه بر خبر حجیت خبر ثقه اخص من الطبقه من الدسته اول از گروه اول، فتخصص الاخبار المانعه، این گروه دوم تخصیص میزند اخبار مانعه را الا ما اذا لم یکن راوی ثقتن، و گروه اول که میگه شما به روایات مخالف قرآن اخذ نکنید، یعنی روایاتی رو که غیر ثقات آوردن، و هذه احسن الوجوه و تجری فی اغلب الاخبار. این خیلی نکته جالبیه، در اغلب اخبارم این عبارت این مطلب رو میتونیم توجیه رو پیاده کنیم، یعنی کل روایاتی که میگه آقا به مخالف قرآن اخذ نکنید منظور همین مطلبه. در تقریرات آقای صافی الهدایه فی الاصول میشه صفحه 174 در همون جلد سوم، و در کتاب مصباح الاصول هم مرحوم آیت الله خویی خیلی مختصرتر اشاره کرده. عرض کردیم اینجا مرحوم آقای خویی در اون تقریر دوره های درسی قبلی خیلی دقیقتر و مفصلتر مطلب را آورده. دوستان که مثلا فرض بکنیم مصباح المنیر مصباح الاصول دستشونه، میتونن در حقیقت به جلد 2 مصباح الاصول، به مکتبت الداوری که بارها گفتیم در حقیقت جلد 1 و 2 دو قسمت داره، بعد میشه در حقیقت جلد 2 که در سلسله مجلدات میشه جلد 3. مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول این مطلب را در صفحه 150 به اون چاپ اول آوردن، کمی در چاپای جدید فرق میکنه. دوستان این مطلبی بود که مربوط به مجموعه روایاتی که وارد شده بود و دلالت داشت که خبری که مخالف قرآن باشه ما نگفتیم، و اخبار واحدم که نوعا مخالف قرآنه، پس بنابراین شما اخبار واحد رو باید کلن کنار بذارید و بگیم حجت نیست. خب این دومین دلیلی بود که با توجیهات و جوابهایی که ما آوردیم. دلیل سومی که آیون اقامه کردن، یعنی این شخصیت هایی که مدعی هستن خبر واحد حجت نیست، دلیل سومی که آوردن عبارت از آیاتی است که دلالت میکند بر عدم حجیت خبر واحد. حالا اون آیات آیا در موضوع عدم حجیت خبر واحد وارد شده؟ که اینطوری نیست قطعا. ببینید آمدن بزرگان ما اینطوری استدلال کردن، گفتن خبر واحد مفادش ظناور است، قرآنم که به طور کلی از ظن معنی کرده که انسان پیروی کنه، پس بنابراین یکی از مصادیق ظنون یکی از مصادیق ظنم حجیت خبر واحده. انشاءالله در جلسه بعد این بحث تتمرم ادامه بدیم و تموم کنیم و دیگه بحث اصولمون امسال انشاءالله تموم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.